همراه بشید. ما در برنامه امشبمون قرار هست که مهمانان ارجمندی رو خدمتشون باشیم و از نظرها و دیدگاهشون بهره ببریم. بخش پرونده ویژه رو حتما داریم. امشب قرار هست که رضا نگهبان بخش پرونده ویژه رو تقدیم شما بکنه و البته راجع به موضوعش حتما خودش خواهد گفت. مهمان کارآفرین ارجمندی رو انشاءالله در برنامه خواهیم داشت، آقای سعید آمارلویی، ایشون مدیر یک شرکت دانش بنیان هستن در حوزه نانو که گفتگوهایی که با ایشون داریم هم میتونه مناسب باشه برای کسانی که به این بخش علاقمند هستن. و البته کارشناس ما، کارشناس حوزه کسب و کار، جناب آقای آرش رادمهر هم قرار هست امشب همراه ما باشن و از موضوعی بگن که در مقدمه برنامه یه شکلی بهش اشاره کردم، زنجیره تامین در کسب و کار. نکته دیگری که باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم این هست که خانم مهدوخت نعمت‌زاده هم در برنامه امشب قرار هست بخششون تقدیمتون بشه، همون باورهای غلط کسب و کار، یکی از سوژه‌ها و موضوعاتی که در برنامه این گروه کاری ما سعی کردیم بهش بپردازیم. شاید خود ما یه سری تصورات راجع به این موضوعات داشته باشیم، اما وقتی پای صحبت یا اهالی فن یا متخصصان یا حتی کسانی که به شکلی درگیر این دست باورها هستن می‌نشینیم، مطالب به درد بخوری ممکن هست که برامون کسب بشه. امیدوارم حتما اون بخش رو هم در ادامه برنامه پیگیری بفرمایید. با توجه به موضوعی هم که در برنامه امشب داریم راجع به زنجیره تامین، من پرسش پیامکی برنامه رو در همین راستا مطرح میکنم. خیلی دوست دارم شما هم نظراتون رو بگید. وقتی ما داریم از زنجیره تامین صحبت میکنیم، این میتونه شامل مواد اولیه باشه، میتونه راجع به قیمت گذاری باشه، میتونه راجع به حمل و نقل و یا حتی انتقال باشه. و از شما عزیزان هم خواهش که داریم این است که احیانا شمایی که توی حوزه کسب و کار فعال هستید، با کدوم یک از این بخش های زنجیره تامین ارتباط مستقیمی دارید؟ مواد اولیه، قیمت گذاری یا حتی انتقال؟ اگه تجربه‌ای در این باره دارید با ما در میون بگذارید. 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد فعال و در اختیار شماست. همه شما هموطنان و مخاطبان عزیز، امیدوارم که حتما برنامه امشب رو پیگیری بفرمایید و البته درش مشارکت هم داشته باشید. پرسش برنامه هم که کاملا در جریان قرار گرفتید، توی کسب و کار خودتون بیشتر با کدوم بخش زنجیره تامین ارتباط دارید و درگیر هستید؟ مواد اولیه، قیمت گذاری یا انتقال؟ هر تجربه‌ای دارید، هر نکته‌ای که فکر می‌کنید می‌تونه به حال و هوا و فضای این برنامه مرتبط باشه، با ما در میون بگذارید. 30,000-36,37 در اختیار شما. کم کم می‌خوایم آماده بشیم برای گفتگوهای برنامه امشبمون.
آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و می‌لرزه برم هر جا تنگیش نمیارزه. هم غصه با تو دیدم، هم شادی ها تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارون، من قلبم و سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جا این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرز برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای
مهمان جوان برنامه امشب ما متولد 1373 هست، از تهران، کارشناسی ارشد مهندسی مواد داره از دانشگاه صنعتی شریف، شرکتی رو تأسیس کرده در حوزه نانو، در سال 1399 گواهی دانش بنیان نوع 1 فن نانو مقیاس صنعتی رو تونسته کسب بکنه و البته در مجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف دارن فعالیت میکنن در زمینه منسوجات و فیلترهای نانو تصفیه هوا، و شرکت دانش بنیان خودشون رو به اتفاق همسرشون که ایشون هم اتفاقا کارشناس ارشد مهندسی هسته‌ای از دانشگاه شریف هستن تأسیس کرده و در حال حاضر هم محصولات خودش رو داره در بازار ایران و همینطور بازار عراق و قطر به شکلی به فروش میرسونه و تونسته به هر حال جامعه مخاطب خودش رو و هدف خودش رو در واقع پیدا بکنه. مهمان ما جناب آقای سعید آمارلویی هستند که قرار هست ما در برنامه امشب به عنوان کارآفرین دقایقی باشون صحبت بکنیم توی حالا دو سه فرصتی که انشاءالله خواهیم داشت در طول دو ساعت پیش رو، کمتر از دو ساعت دیگه، الان 1:49 از الان زمان داریم با آقای سعید عزیز صحبت میکنیم. آقای آمارلویی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام از ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. من در خدمت شما هستم.
درود به شما. من توی مقدمه سعی کردم آنچه که خود شما در مورد رزومه و مجموعه فعالیتتون ارائه کردید برای همکاران من رو یه اشاره بهش داشته باشم، اما قطعا دقیق‌تر، کامل‌تر و مفصل‌تر رو میتونیم از زبان و بیان خود شما بشنویم. خدمتتون هستیم، از خودتون بگید و هر آنچه که میتونه به مخاطب یک نگاه دقیق راجع به شما فعالیتتون بده.
در واقع من سال 97 فوق تحصیل شدم و یکی دو سال روی فناوری مختلف کار میکردیم، مواد پیشرفته، نانو فناوری و مواد اپتیکی، که در نهایت با توجه به بازار مناسبی که توی ایران بود واسه نانو مواد،
درست
مسیر رو بردیم سمت منسوجات نانو. و خب دقیق تر بگم کار ما در زمینه تصفیه هواست و هوا رو از هر گونه آلاینده مضر، حالا میتونه ترکیبات عالی فرار باشه، گرد و غبار باشه، ویروس باشه، باکتری باشه، خارج باشه، به صورت کامل با راندمان بسیار بالا حذف کنه. و مفتخرم بگم که کلا این نوع منسوج رو سه تا شرکت بیشتر تولید نمی کنن که ما هم جز اون سه شرکتیم و
در کشور،
در جهان بله.
خب
و ترمه از موقعی هم که تولید کردیم تونستیم ورود خوبی به بازار داشته باشیم، الان هم سلیمانی عراق و قطر هم ورود داشتیم و به صورت مکرر این فروش اتفاق میفته.
حالا سوالی که من دارم این هستش که کاربردش و کاربردی اون دقیقا در چه حوزه هایی هست، در چه بخش هایی دستگاه های تصفیه هوا داره در واقع از اینها استفاده میکنه، یا و اینکه در چه مقیاسیه، مقیاس کوچک هست یا مقیاس بزرگه، یه خورده راجع به جزئیاتش هم برای ما بفرمایید.
این وقتی که بحث تصفیه هوا میشه از ذهن به دو سمت میره، تصفیه هوای صنعتی، تصفیه هوای داخلی
دقیقاً
خانگی. این میدیو فیلتری که ما تولید میکنیم هم واسه صنایع استفاده میشه و هم واسه فضای داخلی، با توجه به اینکه فروش به ارگانهای دولتی خیلی سخت بود واسه ما
درست.
دو سال اولش از وقتمون رو تلف کردیم واسه فروش به کارخونجات بزرگ دولتی و موفق نبودیم واقعیتش. تصمیم گرفتیم که ورود به بازار خانگی داشته باشیم و از روزی که شروع کردیم با حجم بالای تقاضا روبرو شدیم و جایگاهمون رو پیدا کردیم. الان خیلی خوشحالم که به مردم داریم میفروشیم. فیلتر در واقع داخل دستگاه تصفیه هوا میره.
درسته.
فیلتر به صورت فیلتر کابین خودرو استفاده میشه، یعنی هوای کاملا پاک وارد کابین خودرو میشه و دیگه حالت مختلفش با یخچال سازی ها کار میکنیم، فیلتر تصفیه هوای یخچال، ولی همه این یک تکنولوژی هست. و دیگه خدمتتون عرض کنم که اما خب مهمترین و معروف‌ترین محصولمون همون برای دستگاه تصفیه هوایی که از نظر تکنیکال فعلا داخل ایران رقیبی نداریم، ولی تکنولوژی خاصیتش اینه که بعد چند سال رقیبا پیدا میشه و شاید بهتر از ما کار کنه.
همین نکته که اشاره کردید نکته قابل تأملیه. خب این دستگاه فکر کنم بخش زیادیش وارداتی هست، نمیدونم اصلا ما تولید داخل داریم یا نه،
خیلی محدود
که حتی اگه اونم باشه من فکر می‌کنم باز بیس و پایه اصلی شو دوباره داره از خارج از کشور.
آره چون دستگاه تصفیه هوا چیز خاصی نیست، یک رادیال فن با یه بدنه که تولید رادیال فن سوپر سایلنت که ساکت باشه آزار نده خیلی سخته.
دقیقاً
داخل ایران اتفاق نمیفته، حالا الان فکر نکنم
فعلا. خب حالا همین می‌خواستم بپرسم، اونها قطعا خودشون یه سری استانداردهایی رو برای فیلترهاشون دارن و اون کشور احتمالاً صادرکننده یا تولید کننده اصلی با یک سری رعایت‌ها اون فیلترها رو داره تولید میکنه. ما چقدر تونستیم به اون نزدیک بشیم؟ آیا تونستیم گواهینامه‌های استاندارد مد نظر اونها رو هم دریافت بکنیم یا نه؟
درست نکنید کلا فیلترها یک سری استاندارد دارن و یک سری استاندارد تست دارن که مثلا یک معروف ترینش نایش 1505 هست. که وقتی که میخوایم تاییدیهای در واقع فیلترها رو بگیریم بعد تک تک اینا رو مطابق با حالا استاندارد اروپا سی ای اخذ کنیم و در ارتباط با دستگاه تصفیه هوا موضوع برعکسه. تصفیه هوا در واقع فیلترش مهمه نه دستگاهش. و تمام فیلترها از یک استاندارد پیروی میکنن که ما هم مطابق با تمام استاندارد سی او تونستیم بگیریم و هم داخل ایران تقریبا مهم بود. میگم تقریبا به خاطر اینکه فشار آنچنانی رومون نیست، ولی واسه صادرات خیلی مهم میشه همین استاندارد بود که بعد اخذ میشدن و کار جا سختی مالت نبود.
تکنولوژی و دستگاه‌های خاصی می‌خواست برای تولید اونها یا حتی همون دستگاه‌ها هم تو داخل در واقع تولید شد؟
نکنید فیلتر تصفیه هوا اون گریدی که ما تولید کردیم، نه یه توضیح کوتاه بدم
بفهمید،
اینو جاذبه.
درسته
این جاذبه البته ما به سوپر جاذب تبدیل می‌کنیم، یعنی قدرت ظرفیت جذب بالایی داره.
بله.
بعدش یک ماده دیگه‌ای داخلش هست ما اسمش VLP visible light photocatalyst که آلاینده‌ای که جاذب جذب کرده رو تجزیه می‌کنه به ترکیبات بی‌خطر.
آها.
به عنوان مثال مثلا دود سیگاری که در واقع تو محیط هست جذب میشه و تبدیل میشه به آب و دی اکسید کربن.
درسته.
و اون حالت سرطان‌زایی شکسته میشه به صورت کامل. و به این صورت الان
خب حالا همین اون شکنندگی مولکولی که بعد اتفاق بیفته تا دیگه خاصیت که نه اون مضرات اولیه‌اش رو از بین ببره احتمالاً نیاز داره به یه سری ملاحظات. اون ملاحظات به دستگاهی خاصی برای تولید این فیلترها بهره استفاده میشه یا همه چی داره به شکل دستی و حالا با یه سری ترکیبات کار میشه؟
نکنید ابتدا امر که مواد اولیه‌اش شاید بگم 70 دستش خارجی بود و یکی از ما از سال 99 فعالیتمون رو شروع کردیم، دو سال آرندیش طول کشید به خاطر اینکه تمام تلاش ما این بود که با مواد پتروشیمی ایران بتونیم بهینه سازی کنیم محصولو. کار خیلی سختی بود، در غیر اینکه اصلا تولید نمیشه، شاید در مقیاس آزمایشگاهی تولید میکردیم ولی از نظر اقتصادی اصلا توجیه پذیر نبود. چون همه موادش مثلا مرک بود فلان، خیلی گران قیمت بودن. تلاش زیادی کردیم و تشکرم کنم بچه آرندی شرکتمون فوق‌العاده‌ن همشون، با اینکه الان متاسفانه خیلی هاشون الان امریکا و کانادا هستن و تو سال اخیر رفتن. من نمیگم که کار خوبی کردن رفتن، کار با زندگی خودشون بود و طبیعتاً چون اینا از نظر تکنیکال طبق افراد بسیار برجسته‌ای بودن، تونستن با مواد اولیه، حتی خود منم جزمون تیم بودم ولی خب کار تیمی بود، با مواد پتروشیمی داخل ایران محصول بسازیم و راندمانی نمیخوام خیلی اغراق کنم ولی تو اون زمینی که هستیم بی‌بدیل داریم کار میکنیم و همین باعث شد که ما در واقع ورود خوبی هم تو بازار داشته باشیم. پس پاسخ سوال شما رو من اینجوری میگم که ابتدا با مواد خارجی بود ولی بازار اینو قبول نمیکنه چون کاملا
صرف اقتصادی نداره،
صرف اقتصادی نداره، قیمت دلار خب هیچ وقت ثابت نیست، عذاب میداد ما رو هم چنان البته داریم عذاب میکشیم ولی خب خیلی کمتر. و باز شد که با مواد اولی داخل ایران بسازیم. خود دستگاه رو چیکار میکردیم؟ خب ما بچه هامون غالبا فنی بودن، دستگاه رو میدادیم تراشکار، مثلا یه دستگاه رو میخریدیم بعد ادوات روش نصب میکردیم، یه دستگاه کاملتر مجهزش میکردیم. هرچند که الان خب دیگه دستگاه رو نو میخریم، گردش مالی طوری شده که دیگه نیازی نبوده که اون کارا رو انجام بدیم.
این دستگاه رو میخرید یا تولید اصلش با خودتون بوده؟
دستگاهی که
تولید در واقع
اینو در واقع با یکی از شرکتایی که تو همون دانشگاه شریف هست، خونه ماشین ساز بودن، آخه مکانیک.
درست.
با پنفکری هم دستگاه رو گرفتیم و هم در واقع مرجشون کردیم و یک دستگاهی شد که الان داره واسه ما تو... نمیخوام بگم 100% ایرانیه، یه قسمتش خارجیه، یه قسمتش دست دومه، یه قسمتشو طبقه همون دست دوم اصلا وارد کردیم. ولی خب خروجیش چیزی شده که الان اون محصول با مواد اولیه 100% ایرانی، هیچ مواد اولیه خارجی ما نداریم.
درست.
داریم تولید میکنیم.
و کار تحقیقاتش هم کاملا داخلی بوده.
کاملا داخلی بود.
آفرین. درود به شما. خب فکر کنم همین گفتگو و تا این بخش از گفتگو تونسته باشه قدری مسیر برنامه امشب رو در گفتگویی که با جناب آقای سعید آمانویی خواهیم داشت در ادامه هم مشخص بکنه. این یه بخشی از فضا و بحث برنامه‌مون هست، اما بخش دیگری هم انشاءالله خواهیم داشت. از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید. بعد از این میخوایم بریم به سراغ بخش پرونده ویژه. درود به همه شما، متشکرم از اینکه برنامه شب آفتابی رو دارید از رادیو اقتصاد پیگیری میکنید. من میخوام بریم به سراغ بخش پرونده ویژه، همراه بشیم با رضا نگهبان پژوهشگر و روزنامه نگار و ببینیم که قرار هست به چه سوژه و موضوعی ایشون بپردازه. آقای نگهبان سلام علیکم، شب شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام، متشکرم. من هم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم. موضوعی که انتخاب کردیم کاملا میتونه، یعنی ارتباط داره به بحث هم تولید، هم تأمین زنجیره تولید و هم درست. پشتیبانی از حالا تولید کشور. مهمان عزیزمون گفتن که موادی که میخرن تهیه میکنن از پتروشیمی های کشوره.
درسته.
خب این حتما از یک جای تهیه شده، میتونه از یک بازار خیلی مثلا ساده تهیه بشه، میتونه از بورس کالا تهیه بشه. اما خب بورس کالا چه نقشی داره در تأمین مالی تولید؟ اصلا اسم بورس آوردیم، شاید خیلی‌ها فقط بورس رو با بورس اوراق بهادار بشناسن.
بله.
الان اسمش اومد، شاید یاد سال 99 بیفتن، یاد ضررهاشون بیفتن.
خاطرات تلخ سال 99
تکرار بشه
براشون. خب.
اما بورس فقط بورس اوراق بهادار نیست. بذارید از اینجا شروع بکنیم. ما زیر مجموعه سازمان بورس 4 رکن داریم به اسم بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی.
دوست.
هر کدوم مأموریت خاص خودشون رو دارن. در بورس کالا که سوژه امشبمون هست اشاره میکنیم که دقیقا وظیفش چیه، چرا تشکیل شده و چطور میتونه کمک بکنه به تولید و کسانی که اینجا دارن صدای ما رو میشنون و دوست دارن یک کسب و کاری احتمالاً راه اندازی بکنن. خب بورس کالای ایران دقیق بخوام بهتون بگم سال 86 تأسیس شد برای اینکه سه تا مأموریت مهم رو انجام بده. یک، کشف قیمت، یعنی یک بازار کارا درست بکنه برای تولید کنندگان و خریداران بزرگ مواد اولیه، هم شفافیت قیمتی و هم اینها رو به هم برسونه.
صرفا مواد اولیه
ولی الان اینطور نیست، یعنی کالاهای دیگه هم معامله
شده.
این در بازار فیزیکی بورس کالا اتفاق میفته. بازارهای دیگه هم وجود داره، دو بازار دیگه هم هست برای مدیریت نوسانات قیمتی که بازار مشتقه بورس کالاست.
خب
عزیزمون مهمانمون اینجا هستن، میخوان خودشون رو تولیدشون رو به اصطلاح فری ریسک کنن، زودتر از موعد میخوان به پیشبینی هایی که دارن مواد اولیه‌شون رو تهیه بکنن. درست. میتونن از طریق این بازار با قیمتایی که خب الان هست جنسشون رو، مواد اولیه‌شون رو برای ماه‌ها بعد یا سال بعد خریداری بکنن. این مزیت این بازاره. و بازار مالی که تأمین مالی تولید کنندگانه، یعنی یک تولید کننده یک چیز تولید میکنه، یک موادی تولید میکنه، میتونه اون رو اونجا در انبارش، در انبارهای بورس کالا ذخیره بکنه و بفروشه و زودتر از موعد یک پولی دستش رو بگیره،
نقدش کنه در واقع.
دقیقاً، یعنی درست. جنسی که حالا شاید سالها که نه، ماها تو انبار بمونه، بعد وارد بازار بشه، بعد فروخته بشه، حالا به چه شکلی، میتونه خیلی سریعتر وارد بازار بکنه و بفروشه. خب حالا ما میتونیم اینجا چند تا رویکرد داشته باشیم. میتونیم بریم به یه سری آمار و ارقام بپردازیم. میتونیم حالا اگه شما سوالی دارین تا اینجا بپرسیم من جواب بدم، بریم سراغ ادامه بحث.
خب اولش این نکته شما گفتی راجع به این که چه نقشی میتونه توی قیمت‌ها داشته باشه.
بله.
چه نقشی میتونه تو تامین کالا داشته باشه. این رو توی مقدمه هم یه اشاره بهش داشتی. آیا به شکلی قرار هست که بورس کالا تعیین بکنه که قیمت‌ها چگونه باید باشه، یا اون صاحب کالا هست، صاحب تولید هست که میتونه تعیین بکنه که چه قیمتی عرضه بشه و بورس بایستی تابع اون باشه؟ یعنی منظور من این هست که آیا الزام هست یا نه انتخابی هست که اون تولید کننده میتونه داشته باشه.
بسیار سوال خوبی پرسیدین تجب. برای شروع، یعنی برای ادامه بحث سوژه خوبیه. نه، بورس کالا صرفاً یک فضای اتصاله، یک فضای مبادله است. خودش قیمتی رو تعیین نمی‌کنه. یعنی بورس صرفاً فضایی رو ایجاد می‌کنه که خریداران و تولید کنندگان به هم برسن. ما توی بورس کالا در سالی که گذشت، یعنی سال 1403، 2450 هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکیش مبادله کالا داشتیم.
خب
که بیشترش در حوزه خب صنعتی و معدنی، کشاورزی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بوده. میخوام با فضای مبادلات آشنا بشین که خب تولید کننده‌های بزرگ کشورمون اینجا این کار میکنن. خب شرکت‌های بزرگ تولید فولاد، شرکت‌های معدنی، شرکت‌های خب پتروشیمی اونجا معمولاً به صورت عمده میفروشن و شرکت‌هایی که در پایین دست هستن، مثل همین شرکتی که مهمان عزیزمون هست، میتونن برن از اونجا مواد اولیه‌شون رو به صورت خردتر تهیه بکنن.
آها.
این خب اولین مأموریت بورس کالا است که یک فضایی رو ایجاد میکنه که بتونن راحت همو پیدا بکنن و با یک قیمت شفاف بخرن. فضای دومی که در موردش صحبت کردیم بحث مدیریت ریسک قیمت ها بود. ما در بازار مشتقه بورس کالا قراردادهای آتی رو داریم، قراردادهای اختیار معامله رو داریم که خیلی بخوام کوتاه و ساده بگم اینه که شما الان میشینید پای میز معامله و یک طرف خریدار، یک طرف فروشنده، و در زمان آینده معامله ای رو انجام میدید در حال حاضر، یعنی قیمتی رو باهاش به توافق میرسید در یک تاریخ معینی، یک کالای مشخصی رو با هم مبادله بکنید.
خب این قبول. حالا من یه سوال دارم، اونم این که آیا احتمال این ماجرا هم وجود داره که تو همون بورس کالا تولید کننده بخواد اصطلاحاً همون ماجرایی که راجع به طلا صحبت کردیم خالی فروشی کنه؟ یعنی در واقع جنسی که امروز در انبارش نیست یا تولید نشده رو پیش پیش بفروشه و ممکن هست مثلا بعداً حتی نتونه از عهده تعهداتش بر بیاد یا خیر؟
خیلی سوال خوبی بود. جوابش تقریباً خیره.
تقریباً
خیره.
خیره.
کاملاً خیره. توی بازار سپرده کالایی، یعنی جایی که تأمین مالی تولید اتفاق میفته، تولید کننده اگه کالایی رو بخواد بفروشه باید اونو در انبارهای بورس کالا تحویل بده.
تحویل باید بده.
به صورت استاندارد بررسی میشه، کیفیت سنجی میشه و براش یک برگه بهادار صادر میشه. اینجوری نیستش که شما فکر کنید که خالی فروشی اتفاق میفته. کاملا تحت نظر بورس کالا، کالاهایی که وارد اونجا میشن کنترل کیفیت میشن. و مثلا برای همین بحث قراردادهای آتی که صحبتشو کردیم،
خب
یک وجه تضمینی هم گذاشته میشه. شاید شما بگین خب یه شرکتی الان اومد یه جنسی رو فروخت، شاید 4 ماه بعد اینو تحویل نده، گرون شد اصلا اون جنس،
درسته،
نایاب شد.
خب
الان که این معامله اتفاق میفته دو طرف یک وجه التزام در نظر میگیرن که اگه مبادله یا معامله انجام نشد جریمه بشن و جریمه از اون برداشته بشه. یعنی کاملا تضمین ها هم برای خریدار هم برای فروشنده در بورس کالا لحاظ میشه که شما بتونید با خیال راحت اون کالایی که میخواید بفروشید یا بخرید رو با خیال راحت بفروشید و بخرید. در واقع
حداقل اعتباری که یه شرکتی مجموعه تولیدی نیاز داره برای اینکه وارد بورس کالا بشه چیه؟ آیا مثلا یک کسب و کار کوچیک هم میتونه این کارو بکنه یا نه یه سری پیش نیازها لازم هست تا بعد همش اتفاق بیفته؟
خب ببینید، فروشنده ها که مشخصن معمولا تولید کننده های بزرگی هستن که میفروشن، ولی تو سمت خریدار که حالا خب تولید کننده کوچکتر هستن، میان رده ها هستن، شرکت ها باید باشن. یعنی یک شخص معمولا نمیتونه وارد بورس کالا بشه.
خریدار نه فروشنده.
معمولا بله خریدار. آخه
میدونی من چی میخوام بگم؟ بذار یه جوری که بگیم که من میخوام آقای آمارلویی رو از دست ندیم. ببین آقای آمارلویی یه شرکت بسیار بزرگ ندارن، اما یک خدمات منحصر به فرد دارن. به قول خودشون تو کشور ما تنها هستن و توی دنیا میگن جز سه تا هستن. خب این نشون میده که درست شرکت بزرگ نیست، اما خدماتی رو داره ارائه میکنه، کاری رو میتونه بکنه یا حتی تولید محصولی داره که در ایران تقریبا خاص خودشونه.
بله.
توی چنین شرایطی آیا این دست مشاغل هم فرصت حضور در بورس کالا دارن تولیداتشون یا نه صرفا باید یه تولیدی بزرگ باشه، یه مجموعه خیلی بزرگ باشه؟
بله قطعا میتونن حضور پیدا بکنن. همین که شرکت هستن خود شرط لازم هستش که میتونن در بورس کالا ورود بکنن و جنس رو بخرن. البته بستگی به اون محصول هم داره. بعضی از محصولات کمیاب هستن، سهمیه بندی هستن که وزارت سمت نظارت میکنه. یک سامانه هست مثلا میگه که چون تولید این محصول کم هست،
خب
شرکت ها باید طبق یک سهمیه ای بخرن و خب اون محصول رو طبق یک سهمیه اختصاص میدن. یعنی باید اطمینان حاصل بشه که واقعا اون کسی که داره میخره اونجا اون محصول رو، اون محصول کمیاب رو،
خب
به عنوان یک محصول، یک مواد اولیه استفاده میکنه برای تولید یا نه میبره در بازار دلالی، در بازار واسطه گری میفروشه. وقتی اطمینان حاصل شد که شرکت خریدار واقعا داره در این زمینه فعالیت میکنه، حالا مجوزهاشون ارائه میدن، هر چی که اونجا هست حالا لازم هست، قطعا میتونن وارد بشن، رقابت بکنن. اما یک حد
در مقام فروشنده چی؟ چون شما گفتید که صرفا دیگه امروز فقط مواد اولیه اونجا به فروش نمیرسه، محصول هم به فروش میرسه.
باید ببینیم محصولشون چیه. میگم اگه محصولشون در بخش، یعنی جور یک مواد اولیه یک تولید یک محصول دیگه هست.
بله دقیقا همینه، دقیقا همینه دیگه. یعنی مثلا شما یه فیلتری رو اونجا دارید تولید میکنید که این فیلتر اول از همه در ایران دیگه تولید نمیشه، یعنی مجموعه دیگه این کار رو نمیکنه در حوزه نانوه، و بعد برای یک سری دستگاه هایی هست که ما در ایران دستگاه رو داریم اما تأمین لزوماً اون فیلتر ممکن است که نباشه.
چون فکر میکنم که محصولشون برای مصرف کننده نهایی، یعنی یک خریدار خانگی داره یا صنعتی داره
یا صنعتی، بله
معمولا بورس کالا جایی که بین تولید کننده ها مبادله اتفاق میفته و اینجا خب در بازار خودش میتونن در بازار خودش عرضه بکنن و بفروشن. ولی اگه خودشون مواد اولیه بخوان و لازم داشته باشن،
یه طرف ماجرا برداشون،
حالا خودشون میخوام توضیح بدن که الان با چه قیمتی معمولا از کجا تامین میکنن مواد اولیه، ولی طبیعتا در بورس کالا ارزانتر، مستقیمتر، شفافتر و مطمئنتر میتونن خرید بکنن.
من دیگه جمله سعی میکنم هر شما میگید از سوالشو بپرسم، از دست ندیم شما رو و امیدوارم که حالا این بحث تا اینجا در واقع گفتگومون هم خوب پیش رفته باشه، دوستانم تونسته باشن باهاش ارتباط بگیرن. آقای آمالوی خودتون میخواید نکته ای رو راجع به این ماجرا بگید؟
آره فکر کنم که بیشتر حالت بی تو بیه. مثلا اگر به عنوان مثلا ما تولید کننده مواد اولیه نانو بودیم، اون مواد اولیه هم زیاد فروش میرفت،
درسته،
شاید میتونستیم مثلا تو بورس کالا باشیم. الان نه، یه پروداکت، فینیش پروداکت در واقع، محصول نهایی. آره
ولی مواد اولیه‌تون رو میتونید بخرید.
آفرین. در مقام فروشنده ولی توجیه حتی نداره.
ولی در مقام خریدار شما میتونید از بورس کالا، تا الان کاری کردی؟ از این موقعیت استفاده کردی تا به امروز یا نه؟
زمان ترجمه اینه که با یه واسطه
سرعت کار رو
برم بالا. آره.
خب
دلش اینه.
طبیعتاً آشنایی کمی دارن چون با بورس معمولا با بورس کالا کمتر آشنایی وجود داره. تولید کننده‌ها ترجیح میدن که حالا اون سختی هاش رو به جون نخرم و با یک کسی که آشناتره طرف باشم
و بعد حداقل خرید هم فکر کنم داشته باشه، یعنی با مقادیر خیلی کم شاید خیلی توجیهی نداشته باشه.
بس دیگه اون کالا داره.
آره و فکر کنم برای حوزه کار مثلا جناب آقای آمارلویی خیلی توجیه پذیر نباشه که بخوان تو این فرآیند گیر کنن. الان امروز مواد اولیه رو از کجا تهیه میکنید؟ چگونه